بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله. السلام علیکم و رحمت الله. این تکالیفی که عرض کردیم انجام بدید و آیاتی که مطرح کردیم، حالا چه واسه سوال تسوانه بازم سوالاتی بیاد، بر این است که اولا هم تحقیق و نوشتن و به اصطلاح عملی کنید و یاد بگیرید، چون تا آدم ننویسه یاد نمیگیره، هرچند کلاس بره و کتاب بخونه و هر سبت نوار گوش بده و امثال اینا، تا خود آدم دست به کار نشه و دست به قلم نشه نوشتن و تحقیق و اینا رو یاد نمیگیره. بنابراین این تکلیف ها، بله، یه فایدهش اینه که آدم راه بیفته، فایده دومش اینه که نصف نمره امتحانی هم همین تکلیف هاست که رفقا می نویسن، یعنی 10 نمره امتحان رو از همین تکلیف هایی که شما می نویسید و میارید امتحان می دیم، 10 تاش هم سوالاتیست که مطرح میشه. حالا هر روزی گفتیم یک کدوم از اینا رو اول مطرح میکنیم، بعد میریم سراغ بحث بعدی. همون دعای شریفه‌ای که روز اول عرض کردیم، ایده از دوستان نوشتن مطلب را، من حالا یه توضیح میدم، بعد با این توضیح میتونید اصلا برید همه یه تفاصیل رو استقصا کنید، مقاله بنویسید، تفاصیل سنی، تفاصیل شیعه، ترجمه ها، میشه یه نقد دامنه دار و مفصل و بسیاری از تفاصیل رو اصلا ترجمه ها روشه ارشاد حضورم براتون که اون که چه تفاصیلی بستگی داره به تصمیم خودتون، ولی این که چه تفسیرهایی هست، ببینید کتابهای متعددی نوشته شده راجع به تفاصیل شیعه یا تفاصیل سنی یا اصلا مجموع تفاصیل. بعد یه مفتاح و تفاصیرم دفتر تبلیغات چاپ کرده، اون قبل از این برنامه های نرم‌افزاری و اینا بود. یه مفتاح و تفاصیل تعدادی زیادی از تفسیرهاست که مثلا به ترتیب همه آیات رو مطرح کرده که این آیه در تفسیر فلان، مثلا المیزان جلد چند صفحه چند، تفسیر فقر رازی، نمیدونم تفسیر کشاف، کی 40 تا تفسیر بسیار معروف سنی و شیعه رو از اول تا آخر قرآن همه رو جدولی مشخص کرده که این آیه در فلان تفسیر کجا. این مال قبل از اینکه این برنامه‌های نرم‌افزاری درست بشه و در بیاد. اینکه چه محدوده ای کار بکنید دست خودتونه، ولی بخواد کامل باشه کار آدم، قاعدش این است که تفاصیل قدما مثلا تا قرن دهم همه باشه. ممکنه شما از معاصرین بعضی رو بگید نداریم یا اهمیت نداره به نظر خودمون، ولی تفاصیل قدیمی از طبری گرفته تا بیاید تفسیر برهان و نور و ثقلین و اونا که البته بیشتر تفسیر روایی و تفسیر معصوره به اصطلاح، ولی اگه بخواید کار کامل باشه قاعدتا باید شما همه تفاصیل رو ببینید ذیل این دو آیه یا هر آیه رو میخواد بحث کنید و فیش برداری کنید نقطه اصلیش رو. بعد فیش برداری که کردید دستبندی میکنید، ممکنه 5 تا تفسیر یه جور حرف زده باشن، اونو میارید میگید این حرف این 5 نفره، 10 نفر یه جور معنا کرده باشن، دستبندی میکنید میارید، بعد هم با استدلال و نقد حرفای اون مفسرین مقالتون رو کامل میکنید با استدلالهای قرآنی، حدیثی، ادبی، شعری و امثال اینها. این میشه یه مقاله. حالا نقد رو خیلی وقتا میشه که وقتی که شما همه اینا رو کنار هم میذاری یک و دوم یه احتمال معنا کردن، شما اون احتمال رو تقویت میکنید. توجه فرمودید نقدش حتما به این معنا نیست که توی این کتاب هم هست و شما دارید جمع میکنید، نقدش از خودتونه منتها با الهام گرفتن از یه تفسیر، چه بسا الهام به تفسیر نگیرید، تجزیه و ترکیب دقیق شما رو متوجه نکته ای میکنه. همیشه به فکر این همون جمله معروف کمترک الاول للآخری تو ذهنتون باشه، تو همه بحث ها، چه فقه، چه اصول، چه تفسیر، چه کلام، اینجوری که همه حرفا رو قبلی ها زده باشن و همه کارا رو کرده باشن، خودتون باید نکته های جدید، مطالب جدید کشف کنید، استکشاف کنید، تبیین کنید و جرأت نقدم داشته باشید. یعنی فکر نکنید مثلا احترام به بزرگان اینه که حرفاشون رو نقد نکنیم، نه منافات نداره. یعنی شیخ انصاری اینقدر برامو محترمه، حرفاش هم اینقدر نقد میکنیم، علامه طباطبایی همینجور، نقد منافاتی با احترام نداره، نقد اونجا باید مؤدبانه باشه. اگه آدم به خودش الغا کنه که همه حرفا رو قبلی‌ها زدن و استادا گفتن و حرف همون است که همه گفتن، این فقط آدم پیشرفت نمی‌کنه. آقای حائری خدا رحمتش کنه، حاج مرزای حائری، میگفت پدرم به من میگفت که یعنی حاج عبدالکریم، حاج عبدالکریم مؤسس خون چون حاج مرزا اسمش مرتضی بود، میگفت شیخ انصاری 6 تا انگشت نداشت که تو 5 تا داشته باشی و یکی کم داشته باشی، چون میشون اسم مرتضی بود، شیخ انصاری هم مرتضی و تو هم مثل انصاری، همونجور که اون فکر کرد شما فکر کن، مطلب جدید ذهنت میاد، درست ذهنت میاد، مطلب مطالب جدید باید طبق ضوابط علمی باشه، مثل نظریات جدید خود شیخ انصاری، آخوند خراسانی، علامه طباطبایی، نه بلبشوی علمی، اینجوری که بگیم هر حرف جدیدی درسته یا هر حرف جدیدی نادرسته، باید تو چارچوب قواعد شناخته شده علمی باشه. و بسیار از حرفا هم هست که قدما نگفتن تو همه علوم، شما میتونید به اصطلاح بگید و نقدم کنید. حالا من امروز هم باز نمونه هایی از نقد کتاب هایی که یه مقدارش هم با فقه تناسب داره و موضوع شناسی فقهی نمونه هایی را عرض کنم خدمتتون. حالا اون آیه اول که عرض کردیم بعضی از دوستان نوشتن، دو تا آیه بود که گفتیم این دوتا رو ببینید مفسرین چی گفتن، نظر خودتون چیه. اشکالش هم سر همون بود که با اینکه در قرآن به اصطلاح در صفت و موصوفی که صفتش کلمه کثیر باشه، هر جا موصوف جمع مکسره یا مؤنثه همه جا کثیره اومده، مثلا از آفن کثیره، فواکه و کثیره، منافع و کثیره، مقان و کثیره، مواطن و کثیره، ارشد حضور انورتون مفردم اگه مؤنث بود فعه کثیره، فاکه هستم کثیره، اگه مذکرم بود جبلن کثیرن یا فعه قلیله، فعه کثیره. سوال این بود در این دوتا آیه که گفتیم، بله، هو الذي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنسقي به بلدة ميتا ونسقيه انعاما واناسيا كثيرا. یکی این بود که چرا کثیر به حسب ظاهر و ترجمه های خیلی از مترجمین صفت اناسی شده که جمع جمع صفت انعام شده که جمع باید کثیره میشد قاعدتا. یکی همین آیه شریفه که از دو جهت سوال بود، آیه مبارکه سوره نساء آیه اول، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. این دو جهت، یکی این که چطور رجالن کثیرن نساءن کثیرن مثلا یا کثیرتن چطور نفرموده، که خیلی از مفسرین راجع به این بحث کردن که چرا رجالن کثیرن فرمود و نساءن کثیرتن مثلا نفرمود یا نساءن کثیرن نفرمود. دوم این که چرا صفت رجال یا نساء که باید جمع باشه، همه جای قرآن صفت اینجوری رو جمع آورده، یک نمونه دیگه شما پیدا کنید تو قرآن که اینجوری داشته باشیم و صفتش مذکر باشه، اینجوری نداریم. این دو جهت بود، یکی این که چرا کثیرن نه کثیرتن، یکی این که چرا رجال نه نساء، یعنی صفت را روبروی رجال آورده و روبروی نساء نیورده. ببینید این قسمتی که محل بحثه، دیدم بعضی از دوستان یکی دو نفر اشاره به جواب صحیح کرده بودن، چه حالا عرض میکنم نمیدونم چی گفته، چه تفسیری یا چه تجزیه و تحلیلی اون جواب صحیح آورده. ببینیم از اینجا در سوره قرآن محل بحث، لنسقی بهی بلدة میتا و نسقیه انعاما و اناسیا کثیرا. سوره نساء هم که و بست من هما رجالا کثیرا و نساء هم بست و یه پراکندن منتشر کردن و بست من هما، من هما یعنی از آدم و حبا هم ترجمه چجور کردن این ترجمه رو بخونم برای شما. آیه اول سوره مورد نساء فرمودن که و از این دو یعنی آدم و حوا مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر ساخت. این سوره نساء، سوره مبارکه قرآن، سوره چندم قرآن؟
370
تقریبا 370 376 این چاپ سوره شعرا صفحه 376
قرآن
قبل شعرا چه سوره 25 بله 25 درسته 25 چرا بله هو الذي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا این آیه 48 لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما وعناصير كثيرة تا به وسیله آن سرزمین مرده ای را زنده کنیم لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه و آن را به مخلوقاتی که آفریدیم چارپایان و انسان‌های بسیار بنوشانیم یعنی کثیرن و صفت عناصی دانستن انسان‌های بسیار بنوشانیم نسقیهو از ماده سقیه به اصطلاح سیراب کردن همون نماز استسقا هم از همین واژه هست یعنی طلب و سقی طلب آب باران. خب این پس کردیم از دو جهت سوال داریم، یکی اینکه چطور کثیرن نه کثیرتن، دوم اینکه چطور برای رجال اومده برای نساء مثلا هم شده چه خصوصیت داشته. این هم که از همون جهت عددی، ولی در این موارد ما آیات مشابه هم داریم. حالا یک توصیه هم میکنم خدمتتون، یکی از دوستان هم نوشته بود، حالا قائلش چی بود نمیدونم و حرف درست هم همینه که اصلا کثیرن اینجا تو هیچ کدوم از این دو آیه کثیرن صفت رجال و نساء یا صفت عناصی نیست. کثیرن در هر دو آیه که آیات مشابه هم را از خدمتتون مفعول مطلق تو این دو تا آیه نه مفعول به توی این آیه یعنی بست من هما بستن کثیرن مثل ذکرن کثیرن که تو آیه دیگه هم داریم صفت هست برای صفت است برای موصوف محصوف که موصوف همون مصدر بسته بستن کثیرن و نساءن اصلا کثیرن نه صفت رجاله نه صفت نساء یعنی پراکند از آن دو یعنی از آدم و حوا پراکندنی پراکندن بسیار این بسیار صفت اون پراکندنه کثیرن نه صفت رجاله نه صفت نساء که بعد بحث کنیم چرا بر اینجا صفت مورده بر اینجا نمورده و چرا کثیرن فرموده کثیرتن نفرموده مثلا آن رجال و نساء میشه تمیز برای این بحث راضی فرمودیم پراکن چی پراکن؟ نساء و رجال فست من هما فستن کثیرن چیه رو رجال و نساء رو از این آدم و حوا در این آیه شریفه هم به اصطلاح سیراب کردیم تقیل کثیرن یعنی سیراب کردن فراوان انعام رو سیراب کردیم عناصر رو سیراب کردیم اینجوری که بگیم مثلا انعام کم بودن عناصر زیادی رو سیراب کردیم مثلا انعام رو نیاوردیم یعنی صفت برای انعام نیست برای عناصره نسقیه به اصطلاح از آب باران انعاما و عناصیه تقیا کثیرا یعنی صفت برای مفعول مثلا مصدر محذوف که مفعول مطلق و این نمونه دیگه هم داریم در آیات شریفه
صفت معنوس صفت لفظ نیست
کثیرا صفت مصدر خودمون نیست بله نه اصلا صفت رجال و انعام و عناصی و اینا نیست که بگیم به این جهت آقا بعد مفسرین دنبال این رفتن که چرا مذکر نیست مؤنث چی مؤنث و مذکر است و مؤنث نیست نمیدونم توجیه برای این که مقصود معناش است اینا اصلا هیچ نمونه دیگه تو قرآن نداریم اگه یه نمونه دیگه شما پیدا کردید اینجوری که کثیر صفت اینجور الفاظی باشه و مذکر اومده باشه، اون وقت میتونیم اون توجیه رو قبول کنیم. ببینید آیات دیگه مشابه داریم که مفعول مطلق و کثیر صفت مفعول مطلق محذوفه. یک دو چالو من عرض کنم که مثلا بله بله این اشتباه ها بشه. حالا درست میفهمم یعنی یه نکته های بلاغی داره ولی نکته های بلاغی داره توجه فرمودین. حالا خودتون شب بریم فکر کنید این مفهوم را هر جوری دیگه می‌خواستید بیان کنید، یعنی بحث کثیر یه بحث رجال و نساء تو بهتر از این غالب نمیشه بیان کنه. شما صورت‌های مختلفش رو فکر کنید و هر صورت بنویسید ببینید بهتر از این میشه چنین ترکیبی یا نه. آیه شریفه هر شبت حضورم براتون سوره مبارکه آل عمران آیه مبارکه 41 قال رب اجعل لی آیتن، حضرت مریم قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزن وذکر ربک کثیرن. وذکر ربک کثیرن یعنی وذکر ربک ذکرن کثیرن، اما مصدر هست شده کثیرن هم صفته هر صفت که ذکرن محذوفه. بعضی جاها هم فکر میکنم که ذکرن اصلا اومده مثل اذکر الله ذکرن کثیرن، حالا تو این آیه ذکرنش نبود. حالا با این نگاه شما نگاه کنید هر صفت تفاسیر ادبی تجزیه و ترکیب بلاغی و آخرش هم خودتون نتیجه گیری کنید و یک مقاله علمی مفصل میتونید بنویسید. و بعد دیگه خیلی مفصل بحث کردن راجع به برتری مردان در زنان و مردان معروف ترن زنان مستورن دیگه، اینا همش یه کمیش اگه نگیم همش بافتنیه بی خودیه، یعنی وقتی که آدم گیر میکنه مجبور شه یک جای ببافه. حالا آیات دیگر هم که از کردن خدمتتون هر روز یکیشو مطرح میکنیم. بعضی از دوستان نکته‌های خوبی گفتن و یادداشت کردن، بعضی ها هم همین حرفای مفسرین رو آوردن. حالا روزای دیگه هر روز یه آیه رو طرح میکنیم و نظر درست یا درست‌تر رو میگیم. چی؟ یه
نمونه
بله. خب همین اگر دنبال کنید با با فکر و دقت هم اگه بنا رو بذارید که هر چی تو کتاب اومده حرف درسته و هر چه حرف هست دیگران گفتن چیزی متوجه نمیشید. باید بنا رو بذارید برای اینکه به اصطلاح ما هم مثل دیگران هر چی دیگران فهمیدن ما هم فهمیدیم، ما میتونیم حرف بزنیم. راضی فهمیدین؟ روی این بنا یعنی قبلا اینو القا کنید به خودتون درست میشه. بنویسن طوری نیست. همینو در هیچ اشکال نداره. مهم اینه که اینو بتونن توی قالب درستی بنویسن. راضی فهمیدین؟ توی قالب خوبی بنویسن بیارن برای امتحان مفید و موثره. ترجمه هم دو تا ترجمه اون که الان رجال هم کسی در آیت کرده بودن از جمله کسانی که دقت کرده بود درست ترجمه کرده که علامه شهرانیه رحمت الله علیه، یکی مرحوم فیض الاسلام همون غیر المغضوب علیهم رو همین دو بزرگوار از همون قدیم درست ترجمه کردن. باز از ترجمه های خوب که دقت کرده زیاد آقای گرمروبی هم خیلی دقت کرده، ترجمه جدید چاپ شده. نه میشه، چرا ده تا ترجمه خوب رو میشه معرفی کرد از بین همه ترجمه ها. یه مجموعه داره آقای کوشا نقد ترجمه های برتر قرآن کریم، فکر کنم 10 تا ترجمه رو انتخاب کرده. چرا بعضی ها نسبت به بعضی ها خیلی بهتره، بازی فهمونی همه یه دست نیم. آقای صفوی اونم ترجمهش بر اساس تفسیر المیزانه، اونم خوبه.
اون ترجمه های تفسیر المیزان رو خود آیت‌الله
اونا خدا موسوی همدانی ترجمه کرده، موسوی همدانی. این آقای صفوی بر اساس برداشت‌های المیزان قرآن رو ترجمه کرده، منتها طبق برداشت‌های علامه طباطبایی تو المیزان هجوش هم نوشتن بر اساس اون. یه نکته دیگه که الان یادم اومد، خیلی آیات رو میتونید با هم دیگه مقایسه کنید و با مقایسه آیات، یعنی شبیه اون روشی که علامه داشته، حتی در فهم ترجمه ای. حالا اینم عرض میکنم خدمتتون، اینم جزء تکالیف باشه، یادداشت بکنم. اینم یه آیه دیگه است، الان یادم افتاد. حتی اون آیه اول سوره نساء بود، این آیه دوم سوره نساء. دوست از یه جان آیه دوم اینه، و آتو الیتاما اموالهم. خب این که روشن، یعنی اموال یتاما رو بهشون بپردازید. ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم. اموال یتاما رو نخورید. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، این تتبدل الخبیث بالطیب رو معنا کنید. یعنی تو تفاسیر نگاه کنید. حالا این ترجمه که دست من هست از آیت الله مکارم، من میخونم ترجمه رو، فرمودن که و اموال یتیمان را هنگامی که به حد رشد رسیدن به اونها بدهید. صحیح، آتل یتام و اموالهم. و اموال بد خود را با اموال خوب آنها عوض نکنید. اموال بد خود را ولا تتبدل الخبیث بالطیب، یعنی خبیث خودتون رو ندید، یعنی المال الخبیث، خبیث هم جن مال الخبیث. ولا تتبدل المال الخبیث بالمال طیب، مراد اینه معمولا. و اموال بد خود را با اموال خوب اونها عوض نکنید. خب اینو بعضی ترجمه ها هم نوشتن، اموال خوب خود را با اموال بد اونها، یعنی به عکس این ترجمه کردن که الان خوندم، هم از تفاسیر هم از ترجمه ها. اینم بررسی کنه که کدوم درسته، معنای درست رو پیدا کنه اصلا، چون اینو دو جور ترجمه کردن، شاید هم بیشتر ترجمه ها اشتباه ترجمه کردن. اینجا هست اموال بد خود را با اموال خوب اونها عوض نکنید، بعضی هم گفتن اموال خوب خودتون را با اموال بد اونها عوض نکنید. تو ترجمه های رایج نگاه کنید هر دو هست. بله، حالا به اونم میرسیم که گاهی بله بله علیه الله برای تفخیم. بله گفتم جا علیه الله. حالا یه چیزایی دارن اون آیه شریفه در سوره قرآن، یخلد فیه مهاناتون جهنم سر زیره، میگن فیه فیه. بله علیه الله میخوان به اصطلاح تفخیم الله بشه، علیه الله میان. نه حالا اون یه مطلب دیگه هست، این اموال یتاما که دست شما، شما ولیشون هستید یا به هر دلیل پیش شما هست، بعد که به سن رشد رسیدن بهشون بدید، این یه مطلب جدا. مطلب دوم این که اموال یتاما رو نخورید، مال یتیم رو بگیرید یا مال دیگه بهش بدید. حالا این طیب و خبیثی که در آیه شریفه هست، کدومش وصف مال خودتونه، کدومش وصف مال یتیمه؟ اینو میتونید مثلا یتبدل رو، خود این که در من یتبدل من لا تتبدلو، میتونید واژه رو تو کتابای لغت نگاه کنید که مفعول اول به اصطلاح آخذ یا پرداخت کننده، اون دوتا بودیه، ولا تتبدل الخبیثه به طیب. با توجه به لغت و آیات دیگه قرآن میشه همینو به دست آورد که توی این تبدله، اونی که میگیری مفعول اول، اونی که میگیری یا اونی که تحمیل میدی. اینم حالا ملاحظه بفرمایید برای جلسات بعدی. هر سبب حضورتون که اون بحث قبلمون رو یه اشاره کردیم، الان تکمیلش کنیم. عرض کردم که تو نصوص فقهی قدیمی داریم نماز کوتاه، این ترجمه فارسی مختصر النافع مال خیلی قدیم، شاید قرن هفتم، و ترجمه فارسی نهایه شیخ طوسی که یکی سده هفتمه، در اونجا این عبارت ها هست، نماز کوتاه، نماز کوتاه کردن در سفر واجب است، یا واجب شد نماز کوتاه کردن، مخیر باشد در اون که تمام کند و تقصیر کند. هیچ جا تعبیر شکسته نیست. توی کتاب وجه دین از ناصر خسرو قبادیانی، همون صاحب رحله معروف سفرنامه ناصر خسرو متوفای 481، یعنی معاصر شیخ طوسی تقریبا ناصر خسرو، معاصر شیخ طوسی و شاگردان شیخ مثل سلار و اینا، این تعبیر رو داره که نماز کوتاه نشاید کردن مسافر را مگر که اندر راه حج باشد یا اندر راه جهاد. حالا بر مبنای خودشون میگه ها، باز دوره نوشته است که نیز گوییم در بیان تفسیر من این سه نماز را، نماز پیشین و نماز دیگر و نماز خفتن، نماز عشاء رو میگن نماز خفتن، نماز ظهر و عصر هم داره که نماز پیشین و نماز دیگر و نماز خفتن و کوتاه ناکردن نماز بامداد و نماز شام، نماز صبح که معلومه نماز شام نماز مغرب، و نیز گوییم که نماز بامداد و شام 5 رکعت است و در اون 2 تقصیر نیست و در نماز حضر تقصیر نیست. مقصود اینه که نصوص قدیمی یا نماز کوتاهه یا تقصیر یا قصر. تو جامعه عباسی شیخ بهایی که رساله عملی شیخ بهایی مال قرن 10 1030 وفات شیخ بهایی، جامع شتات میرزای قمی، ذخیره الاباد میرزای شیرازی، اینا همش تعبیرش نماز قصره. ولی در صراط النجات شیخ انصاری نماز را به سلام مسافر شکسته کند و امثال اینها زیاد به کار رفته، یعنی از زمان شیخ انصاری به این طرف تقریبا نماز شکسته به جای نماز قصر و کوتاه نشسته، الان دیگه خیلی رایج شده. اون شعرم که گفتم مال امیر خسرو دهلویه، ره غلط شد عنان بگردانم، قبله کج شد نماز بشکستم. هم میگه نماز نشکن یا نماز شکست، خب الان اون رایجه، ولی در این حال نماز مسافر میگه نماز شکسته. یعنی همینقدر هم دقت نکردیم که وقتی میگیم نماز نشکن یا حرام نماز بشکنی، پس چرا به نماز مسافر میگه نماز شکست؟ این از باب مسامحه هست. یه مسامحه دیگه، حالا توی حالا که بحثمون وارد مسامحه یا این تعبیرای رساله های عملیه شد، یه چند تا مسامحه دیگه رو عرض میکنم. ولی قبل از این که به مسامحه برسیم، یه راه برای این که آدم خوب مسائل رو یاد بگیره، حالا چه برای نوشتن، چه برای گفتن، عرصت چه برای روحانی کاروانی حج، بدونی فروع حج خیلی زیاده و آدم نمیتونه همه فروع رو حفظ کنه، خیلی زیاده. اینام که سالها حج رفتن گاهی وقتا یه گیر میکنن، مجبورن مراجعه کنن. یه راهش اینه که آدم مسائل رو دستبندی کنه و قاعده کلی از خیلی مسائل به دست بیاره. اگه قاعده کلی به دست بیارین، یه سطح یا یه مسئله پاسخگوی 200-300 فرق میشه هر جا پیش بیاد. حالا من چند تا خدمت رو عرض میکنم و توضیح میدم. این مقدار رو که آدم به اصطلاح حفظ کنه و دقت کنه، یک سوم مناسک یا نصف مناسک رو حفظ کرده بدون اینکه سراغ فروعش بره. اینا که وقتی من دستبندی کردم ایناست. ببینید اعمال حج و عمره زیاده، اعمال واجب داره، مستحب هم داره. حالا ما واجباشو میگیم. تو اعمال واجب حج و عمره هیچ عملی مشروط به طهارت از حدث نیست جز 2 تا عمل. هیچ یک از اعمال حج و عمره مشروط به طهارت از حدث نیست جز 2 تا، که اون 2 تا هم گاهی وقتا یکی به اصطلاح حساب میشه، طواف و نماز طواف. فقط همین، طهارت از حدث ها، طهارت از حدث فقط شرط صحت طواف و نماز طوافه. حالا اینقدر پیش میاد که مردم میپرسن وقتی شما حج مشرف بشید یا عمره، وسط سعی میپرسه من وضو ندارم چیکار کنم؟ نمیدونم توی عرفات میگه من وقتی نیت کردم وضو نداشتم. توی رمی میپرسن، تو تمام این اعمال وقت محرم شدن میپرسن، چون کسی که نمیدونه کس بلد نیست. توی این دانشگاه حساب بین‌المللی ایران دانشجو از کشور دیگه اومده بود، سال اول روز گرفتنشون بود، میگفتن میمد میپرسید، میگفت میخوام ناخنمو بگیرم، روزم باطل میشه؟ نه نمیدونم باطل نمیشه. خب اینه که از اول توی خونه مسلمان بزرگ شده میدونن، ولی اونا نمیدونن. یا مثلا وقت اذان میگفت خب وقت افطاره، میگفت خب این همه ما زحمت کشیدیم روزه گرفتیم، حالا روزم رو بخوریم. که اول بارشه و با این شکل بزرگ نشده، برای خیلی عجیب میاد. لذا وقتی شما اونجا میری، از همون روز اول لحظه، هیچ روزی نیست که راجع به یکی از اعمال نپرسه که داره بگه من وضو ندارم یا یادم نیست وضو داشتم یا نه. در حالی که یه روحانی سابقه دار بود، میگفت 12 بار اومدم حج، وسط سعی یکی پرسید که من وضو ندارم، این مردد بود، گفت نمیدونم. به من گفت تکلیف چیه؟ گفتم شرط سعی نیست که، وضو شرط سعی نیست، فقط طواف نماز طواف، همینقدر. لذا حائض هم میتونه محرم بشه، حائض بیرون مسجد شجره محرم میشه، به خاطر اینکه طهارت در احرام شرط نیست.
حدث میرم
خب این حالا میریم سراغ حدث اسقط. میگم حدث اسقط خبث، طهارت از خبث هم فقط در همین دو تا اعماله و عرض شد حضور انورتون بله طهارت از خبث هم در سعی هم شرط غیر سعی هم طهارت از خبث که بدن یا لباس پاک باشد، طواف، نماز طواف و در سعی. توجه فرمودین؟ سعی طهارت از خبث ها نه وضو. توجه فرمودین؟ میگن شما اگه لباس احرامتون نجس شد میگن یا عوض کنید یا آب بکشید فوری. توجه فرمودین؟ بعد از طواف که میرید سراغ سعی. جنوب و حائض سعی میتونه انجام بده. چرا؟ چون سعی خارج از مسئول حرامه، مسعا بیرون مسئول حرامه. لذا میگن زنی که به اصطلاح وقت عادتشه و میخواد نایب بگیره فقط نایب بگیره برای طواف و نماز طواف، ولی سعی رو میتونه انجام بده چون مسعا بیرون مسئول حرامه. این یه قاعده. قاعده دوم که باز خیلی جاها به درد میخوره، چه حد چه غیر حد، اینه که بعضی از شرط ها شرط واقعیه، بعضی ها شرط علمی. طهارت از حدث تو طواف، نماز طواف و همچنین نمازهای یومیه، طهارت از حدث شرط واقعیه. شرط واقعی یعنی در جمعی حالات چه آدم ملتفت باشه، چه ناسی باشه، چه جاهل باشه، چه جاهل مقصر، جاهل قاصر، در تمام صورت اگه طهارت از حدث نداشت به هر دلیلی، یا غسلش و وضوش باطل بود به هر دلیلی، این نماز باطله، طواف هم باطله بدون مروبرگرد به اتفاق همه، چون این شرط واقعیه. منتها طهارت از خبث شرط ذکری و علمیه. لذا اگه کسی بعد از طواف، بعد از نماز فهمید لباسش یا بدنش نجس بود، به اتفاق فقها ها نمازش صحیحه، چون این شرط شرط واقعی نیست، شرط ذکریه. آدم به اصطلاح مطلع شده باشه، خبر داشته باشه، نه اینکه جاهل باشه به موضوع، نمیدونست لباسش نجس بوده، هیچ طوری نیست. لذا زیاد اتفاق میفته که بعد از طواف مردم میان میپرسن، میگن دیدیم به اصطلاح لباسمون خونی شده، چون افراد یکی دستش خون میفته، یکی پاش خون میفته، وای اینی مالک اون الا ماشاءالله. بعد از طواف فهمیدی همه میگن درسته، چون از قبل از طواف هم نجس شده باشه و شما مطلع نباشید درسته. همین مطلب در خصوص روزه. ببینید در روزه طهارت از حدث که طرف جنوب و حائض نباشه، در روزه هم اونجا شرط واقعی نیست، شرط ذکریه. لذا در روزه میگن تعمد بقا بر جنابت و حیض منافاته رو با روزه، نه اصل جنوب بودن. لذا اگه کسی اول با رمضان جنوب بود و متوجه نشد، اصلا خبردار نشد، مختلف شد، نفهمید، آخر ما رمضان فهمید، همه فقها میگن همه روزاش صحیحه، اونتا نماز چون شرط واقعی است نه شرط ذکری، نمازها رو باید اعاده کنه. روزه ها صحیح، نمازها اعاده میخواد. این خود یک جواب کل مثلا. یا مثلا چی؟ ذکری یا علمی. یعنی اگر خبر داشته باشی، خبر داشته باشی، شرط علمی، ذکر در ذکر باشه، مطلع باشی، متوجه باشی. اصلا حضورم براتون که نیت عبادت، نیت هیچ عبادتی مستحب نیست که تلفظ کنی به نیت عبادت غیر از یه عبادت. چه عبادتی؟ احسن، احرام. نیت احرام اصلا روایت داریم. هیچ عبادتی، در هیچ عبادتی تلفظ به نیت، تلفظ نیت مستحب نیست جز نیت احرام. فقط تو نیت احرامی که روایت داریم فقها هم فتوا دادن که به زبان بگه، میگه محرم میشم به چی؟ لبیک. نه لبیک عقد احرامه. نیت احرام به اینه که میگه من محرم میشم بر عمره تمتع و عمره مفرده به نیابت برای خودم، مستحبه، باید نداره ها، تلفظش مستحبه. اینم فکر میکنم حکمتش این باشه. حالا شما روحانی کاروان بشید برید ببینید، بعد که از مسجد شجره حرکت کردن چهار قدم، یکی میگه من نیت نکردم، یکی میگه نمیدونم نیت کردم یا نیت نکردم، افراد خیلی شک میکنن. طواف هم وسط طواف سه چهار دور رفت، یکی میگه آقا من یادم از نیت کنم. حالا هرچی میگی همین که میدونی چیکار بکنیم فایده نداره. توی میقات چون اتفاقا افتاده گاهی وقتا نصف راه رو اومدن، یکی میگه من نیت نکردم یا میگه لبیک نگفتم، باید مثلا برش کردن کشید. وقتی اونجا همه با هم، یعنی دست جمعی دم میگیرن نیت را، میگن خب همه با هم گفتیم دیگه. شاید این برای وسواسی ها که هی شک میکنن نیت کردیم نکردیم، شاید حکمتش این بوده که به زبان بگم و دیگه وسطای راه شیطون سر به تهشون نذاره. یه قاعده کلیه دیگه به اصطلاح کدوم یک از اعمال حج و عمره قابل نیابته، کدوم قابل نیابت نیست. البته لا یفقهان، اصل حج و عمره قابل نیابته در زمان حیات انسان، برخلاف نماز و روزه. بر آدم زنده نمیشه نماز بخونید، نماز مستحب نه، نماز واجب، نماز قضا یا قضای روزه واجب بر آدم زنده نمیشه، ولی بر آدم زنده هم حج میشه به جا آورد هم عمره. این صحیح. غیر از این، اجزای حج و عمره بعضیش نیابت پذیره در جمیع حالات، بعضیش نیابت پذیره در صورت عذر، بعضیش هم مطلقا نیابت پذیر نیست، یعنی طرف یا باید انجام بده یا التماس دعا، قابل نیابت نیست. سه دسته میشه. اونی که همیشه قابل نیابت هست، چه قدرت داشته باشی چه قدرت نداشته باشی، چه عاجز باشی چه عاجز نباشی، قابل نیابته چیه؟ ذبحه. ذبح بفرمایید، قربانی. اینا که نیابت میگیرن، نایب میگیرن برشون قربونه کنو گوسفند، خودشون هم توانایی دارن، چه بسا خود طرف هم اصلا قصاب باشه، بلد باشه بره، ولی واجب نیست، میتونه نایب بگیره. یعنی قربانی در جمیع حالات، چه قادر چه غیر قادر، میتونه نایب بگیره. ولی غیر از قربانی یک سلسله اعمال هست که نیابت پذیر نیست، یک سلسله اعمال هست نیابت پذیر هست. این که میگیم نیست و هست در صورت عذر نیابت پذیره، اونی که میگیم اصلا نیست یعنی با عذرم نیابت پذیر نیست، ولی اون عملی که آدم خودش قادر انجام بده و هیچ عذری نداره نباید نایب بگیره. حالا الان به اصطلاح چی شده، حالا رسم نمیگیم ولی رایج شده خیلی، که خیلی از حالا ایرانی ها که ما باشون مشهور بودیم، مثلا یکم حال نداره میگه برای ثواب نایب بگی، حالا بازار رو چهار بار گرد میکنه و برای ثواب میگه نایب بگی، یا حال ندارم بیام سنگ بزنم. نه، اینا بهانه است. واقعا اگر بسیار توانایی نداره یا مثلا خواهده او هم باید نایب بگیره. اینم بچه خوبیسته. بله، عرض میکنم الان اون اعمالی که نیابت پذیر هست اینا: طواف، نماز طواف، سعی، رمی جمرات، یعنی در صورت عذر و ناتوانی اینا نیابت پذیره، طواف و نماز طواف و سعی و رمی جمرات. اونا که اصلا نیابت پذیر نیست غیر از اینایی که داریم میگیم نیابت پذیره، اینه که الان عرض میکنم. احرام نیابت پذیر نیست، اینجوری که یکی دیگه به جای من محرم بشه، خود طرف لزام میدونی طرف مریض هم هست، تلقین هم نمیشه، لبیک هم نمیتونه بگه، میگن بهش تلقین کنید یا به نیابت ازش بگین که خودش محرم بشه. احرام، حلق و تقصیر. حلق و تقصیر اینجوری یک کسی دیگه به جای کسی دیگه حلق کنه، بعد حلق و تقصیر رو بدن خود طرف واقع بشه، ولو اینکه کسی دیگه موشو بچینه یا ناخونشو بچینه. حلق و تقصیر ویژه خود شخص حاجی یا معتمره. وقوفین، وقوف در عرفات و مشهر، نمیشه کس دیگه ببری به جای حاجی. رضا الان هم چند ساله تو ایران رسم، دیگران هم همینجور، که اصلا یک اتوبوسی یا بیشتر یک اتوبوس آمبولانس برای مریض ها، هیئت پزشکی مریضایی که نمیتونن وقوف کنن از تو مکه با آمبولانس میارن توی عرفات، نیت رو میگن برشون به اصطلاح تلقین میکنن، بعدم توی مشهر بعد میبرنشون. چون یه قابل نیابت نیست که بگیم کسی اگه وقوف اینم ترک بشه، یکیش هم عمدن ترک بشه، حج باطله، چه برسه به تو هر دو. حدیث هم داریم الحج و عرفه. نه، اون نیابت حج کل اعمال حجه، اون که صحیحه. گفتیم یک کاسه، یک کسی حج بر دیگری انجام بده صحیح، ولو زنده. عمره بر دیگری انجام بده صحیح، ولی همه کار اون یک کاسه. ولی کسی که خودش میخواد حاجی باشه، بعض اجزا رو میخواد به دیگری واگذار کنه، توجه فرمودی؟ آها، اون کسی که خودش احرام بسته میخواد وقوف نکنه، میگیم این دیگه نمیشه. اگه به اون شرطی حد درست، اگه نه که همش الفاظ هست. چی؟ آها، اون رو میگن که هم تلقین کنید برش، یعنی فرض کنید طرف نمیتونه لبیک بگه، یک راهش اینه که بهش تلقین کنید کلمه به کلمه که بگه، یک راهش هم اینه که به کس دیگه نیابت بگیره که اونم برش بگه لبیک رو بگه ها، نه اینکه محرم بشه. میگه من به نیابت از فلانی لبیک میگم که فلانی محرم شود. راجب همون جمع بین هر دو مطابقه احتیاطه. بیتوته در منا هم همینجور، الان داخل بیتوته در منا در شب 11 هم و شب 12 هم، اون هم نیابت پذیر نیست، خود طرف باید بیاد. البته با وقوفن یه فرضی که داره، اگه کسی بیتوته نکرد با کفاره درست میشه، باید کفاره بده، ولی وقوفن که انجام نداد ولو یکی عمدن حج باطل میشه، اونو رو کنه. حج مستحب نه، حج واجب. الان شما خیلی هم جوان میتونی حج بری، یکی میگه من میخوام یه حج مستحبی بر شما انجام بدم، خیلی هم خوبه، هیچ طوری نی. یا عمره مستحب میخواد بر شما انجام بده، هیچ طوری نی. حج واجب رو در صورت توانایی نمیشه دیگه نایب بگیری، اون در صورت عذره. ولی حج مستحب، حج تبرعی الا ماشاءالله نمیشه مگر اینکه ناتوان باشی. لذا بر آقای مرعشی یا تلو مرعشی رحمت تلو علی حج موفق نشد بره دیگه، گفت آزادشون، گفت تا حالا حدود بیش از 100 نفر اومدن گفتن ما حج تبرعی برایشون انجام داریم. طرف حج رفته دلش بخواد این حج رو برای کسی انجام بده، به نیابت از فلانی تبرعی 10 تا برایش انجام بدی طوری نیست. اونم میشه، بله بله میشه پول بدی کسی یه حج مستحب برای انجام بده. بله ناتوانی به هر چه، منتها ناتوانی طریقی در سال بعد ممکنه برطرف بشه، ولی ناتوانی جسمی برطرف نمیشه. بله اینم شاملش میشه، اینم ناتوانیه. بله زیارت، آن زیارت احسن باز زنده میشه، زیارت حج عمره از زنده نیابت ممکنه، هیچ اشکال هم نداره. بله ارسلات، حالا اون یه بحثی هست که سروره که به اصطلاح حج نرفته میتواند برای دیگران نایب بشه یا نه. اگه مستطیع نیست میتونه، اصلا استطاعت مالی نداره، استطاعت بدنی داره، میتونه برای دیگران حج انجام بده. برای خودش که ثواب، نه دو تا حج نمیشه، دو تا عمره در یه سفر میشه انجام، ولی دو تا حج نمیشه، یک حج. چون آدم باید در وقوفن از ظهر عرفه تا غروب به نیت یک نفر اونجا وقوف کنه، دیگه دو نفر نمیشه، دو تا حج قاطی نمیشه. اون وقت اگر کسی استطاعت بدنی داره، استطاعت مالی نداره، میتونه به نیابت از اشخاص بره حج. آقای نجومی که مشاخو دارم حجش کنه، ظاهرا سه بار حج مشرف شد، دو تای اولی که میدونم اول و دوم هر دوش نیابی بود، یعنی میاد به نیابت از دیگران، خودش استطاعت مالی نداره، به نیابت از دیگران میره. آشعباس قومی هم فکر کنم 4 بار مشرف شده، اونم همش ظاهرا نیابی بوده. تو واقعا یه بارش که خیلی هم سخت گذشته، بار اول توی یک مقاله من نوشتم چیزش را وصف حالشو، بار اول 1317 قمری گویا رفته، 120 سال پیش از مشهد هم رفته، اونجا هم داره که از مسجد میاد به سمت خونه، ادهی گفتن ما میخواییم امسال بریم حج، روحانی نداریم، شما ببریم به همه هزینات هم میدیم. و یه سفرش اینه، حالا یا سفر اول یا دوم این جزئیاتش یادم نیست، وقت مشرف شده نامه نوشته از جده به پدرش و برادرش که اون نامه ها حالا هست، اونجا نامه نوشته است که الان ماه محرمه که در جده منتظر کشتی هستیم، الان ظاهرن 45 روزه که منتظر کشتی هستیم، همون کشتی نیمده تو جده، منتظر کشتی بیاد سواجم بیاد. نوشته که نه آبی هست، یک مثلا یک قرون پول میدیم چقدر آب میگیریم، از شدت شپش میخوایم بمیریم، نه میمیریم که راحت بشیم و نه آبی هست که منتشو توشو بریم. خلاصه سفر اولش تو اون وقتی که نامه رو نوشته 45 روز منتظر کشتی هستیم، کشتی هم که بیاد از جده تو بوشهر 15 روز تو راهه تا برسه به بوشهر. احسن. و با این مشکلات تازه 3 سفر دیگه هم رفته، این سفر اولش بوده، 3 سفر دیگه مشرف شده. چون روایت داریم اگه کسی 4 بار حج مشرف بشه لم تو سبح و زقصت القبر، فشار قبر نداره با 4 سفر. شیخ قره عاملی هم که مشهد دفنه، ایشون هم 4 سفر حج رفته از عراق و از ایران. به هر حال از سبب حضورم براتون که خب پس اینای چی؟ خب این اگه مهمون کرده باشن داره، ولی من حالا یادم نیست این مال سفر اولش بود یا سفرهای دیگه. اگه کسی بگه هزینه شما را میدم بعد کنه، طرف مستقی میشه همجوری که میفرمایید. هر سبب حضور هم براتون که یه چند دقیقه وقت داریم پس تمام کنیم این بحث را. ببینید پس اونایی که شکیات حج عمره رو میگم براتون که مهمتر از نماز هر سبب حضورم براتون که پس اونا که نیابت پذیر نیست، احرام، حلق و تقصیر، وقوفین، بیتوته، اینا رو تو مقدمه این فقه یک به اجمال نوشتم، به یه قصد دیگه مقدمه این نوشتم. بعد نایب چرا؟ توی کاروان جوونا هستن، نایب میشن برای دم، چه برای سنگ زدن، چه برای طواف، چه برای نماز طواف.
مسئول جرام میان نظام جات نهار بشن
نه؟ نه، تو خود کاروان اعمال خودشون انجام میدن، بیکارن، بیگی انجام میدن، بله. عصبت حضورم برسون که
خود انجام میده.
همه محرماتی که بر مردان حرامه، بر مرد حرامه، بر پسر نابالغ هم همه محرمات حرامه، غیر از تذلیل و استزلال، غیر از زیر سایه رفتن که بر پسر نابالغ که محرم باشه حرام نیست، ولی بقیه محرمات حرامه. یعنی ولیش نباید بذاره که مرتکب بشه، و اگر مرتکب شد آثارش بار میشه. مثلا اگر ارتباط سیف کرد، ولیش باید گوسفند بکشه و امثال این. فقط تذلیله که برای مرد حرامه، برای پسر نابالغ حرام نیست. ولی دختر نابالغ با زن در محرمات احرام هیچ فرقی نداره. آره دیگه، یعنی محرماتی که بر زن حرامه، اگر بچه نابالغ محرم شد دختر، محرمات احرام همش برش حرامه. یعنی ولیش باید نداره مرتکب بشه، برخلاف مرد و پسر که پسر آن فقط تدلیل، اونم خب به خاطر اینکه نابالغ از آفتاب و اینا حتما اذیت میشه یه تخفیفی داده شاره. هر سبب حضورم براتون که شکی که شما گفتین، شک در دورهای سعی اشواد شوت، یکی میگفت شوت، چون آخر کتاب ها رو میخونم شوت اول شوت دوم شوت گفت در شوت اول شوت در همه شوت ها، در همه اشواد، در همه اشواد سعی و طواف اگر کسی شک کنه که الان شک به سال دور چندم، همه اینا مبتله جز یک صورت، و اون صورتی است که برسه به مروه و شک کنه که این هفتم بود یا بیشتر، و برسد به حجر الاسود و شک کنه که این هفتم بود یا بیشتر. یعنی اگر از هفت پایین باشه، هر جا پای کمتر از هفت در میان باشه مبتله، باید رها کنه بره دور از اول شروع کنه. این قاعده کلیه شد. مروه وقتی که رسید به مروه تو سعی شک کنه که این دور هفتم بود یا هشتم بود، وقتی که مبتله. احسن، یعنی در یک طرف شک همیشه اگر عدد هفت کامل باشه مبتل نیست، ولی اگر پای نقیصه تو کار باشه، یعنی این دور ششم بود یا هفتم، ششم بود یا هشتم، بسا پنجم بود یا ششم، همه اینا مبتله که زیادم پیش میاد. حالا راه حلاش دارم به شرط این که رسیده باشد به حجرالاسود که تموم شده باشه دور، یا به مروه که اون سعی تموم شده باشه، ولی نرسیده باشه اونجا مبتله، چون پای نقیصه در کار دیگه، یعنی هنوز تموم نشده. یکی دیگه هم از کنیم از این قواعد کلی، همه محرمات احرام اگه قفلتن یا نسیانن سر بزنه، طرف حواسش نباشه که بیشتر محرمات هم اینجوری سر میزنه، کفاره نداره. فقط سیده که جهلن، قفلتن، نسیانن در هر شرایطی از کسی سر بزنه کفاره هم دارد. البته در صورت جهل یا نسیان حرمت نداره، چون طرف التفات نداره، ولی کفاره داره سید. بله، گاهی وقتا ملخ ها حمله میکنن زیر دست پا میره. ملخ گاهی وقتا زیاد، همین سالهای اخیر هم بود که گاهی وقتا ملخ هست، طرف حواسش پاشو میذاره رو ملخ و میره سید حساب میشه. بله، سید یعنی کشتن بعضی حیواناتی که گفتن نباید بکشی. بله، اونم حالا دو تا حالا دیگه ایران میدن، به اصطلاح بهترش اینه که تو خود مکه پرداخت بشه و امثال این حرفا، منتها حالا دیگه چون اونجا مشکلات داره چی؟
نه نه
بعد یه مطلب دیگه که خیلی مهمه، اینم عرض کنم خدمتون، زیاد اشتباه میکنن به اصطلاح روحانیون حج و دیگران، اون اینه که رکن در حج با رکن در نماز فهم کنه. رکن در نماز اونه که چه سهوان چه جهلن کم بشه یا زیاد بشه مبطل نمازه. رکن نماز اینجوریه، منظور رکن در حج اینجوری نیست. رکن در حج معناش اینه که اگه عمدن کم و زیاد بشه مبطله، نه سهوان. راجب هم بودین رکن در حج، حالا ارکانش هم میگم چیزایی رکن حجیه، یعنی در حج اگه عمدن ترک شد یا عمدن مشکل دار شد مبتل میشه، نه در صورت سهو. حالا عبارت عرصت حضور انورتون که علامه هلی و شهیدم میکنم در معنای رکن در حج ها، معنای رکن ایشون فهمودن مثلا علامه هلی میفهمین طواف رکنون یبطل الحج به ترکهی عمدن، ترکهی عمدن و یغزیه فی سهو، اگه سهوان ترک طواف رو با اینکه رکنه بعدا انجام میده ولی مبطل نیست. پس رکن در حج اونیست که عمدن اگه ترکش کنی به اصطلاح باطل میشه و سهوان ارکان حج سبب بطلان نمیشه. وقوف هم حالا عرض میکنم، وقوف نوشته الوقوف و رکنون من ترکهو عمدن بطل حجو، من ترکهو بله عبارت من ترکهو عمدن بطل حجو و کذا لوکان سهوان ولم یقف بالمشعر. حالا یه حکم داره یه استثناء که اگه دوتا رکن رو سهوان کسی ترک کنه حجش باطل میشه، ولی یکی رو ترک کنه سهوان باطل نمیشه. وقوفن دوتا رکنه بله، ولی طواف نسا باز رکن نیست. طواف نسا کسی عمدن هم ترک کنه، حالا سوال طواف نسا رو کسی عمدن ترک کرد حجش باطل نیست، فقط تو طواف نسا انجام نداده زن همچنان برش حرامه، ولی هر کسی مشکلی نداره میتونه سال دیگه بره طواف نسا رو انجام بده. وقوفن ها یکی رو اگر سهوان ترک کرد ولی دیگری رو انجام داد حجش باطل نیست، این استثناء تو وقوفن. عمدن انجام نده که باطل میشه، چون رک یعنی اگر عمدن ترک کردی باطله. یا شهید داره کلون من الموقفین رکنون یبطل الحج به ترکهی عمدن ولا یبطل سهوان، تأکید میکنن نعم لو سها عنهما هر دورا بطل، اگه سهوان هر دور ترک کنه